ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 20 دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 10 ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که هستید، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صفحه نخست همکاران مهرداد میردامادی است با دستی پر از خبر. و یادمون هست که هیچ چیز هیچ جا و هیچ وقت بر خبرها پیشی نخواهد گرفت. بشنویم از مهرداد میردامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی، وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در قاهره خواستار آن شد که برای برچیده شدن نفوذ ایران در منطقه رقابت‌ها در خاورمیانه پایان یابد. مایک پومپئو در سخنان خود با تأکید بر تعهد آمریکا در خروج نظامیان ایران از سوریه اظهار داشت که رقابت‌های پیشین باید به خاطر خیر بزرگتری که منطقه از آن متنفع خواهد شد پایان یابد. وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود تصریح کرد که ایالات متحده از دیپلماسی بهره خواهد گرفت و با همکاری متحدان خود باقی مانده نظامی‌های ایران را از سوریه اخراج خواهد کرد و به تلاش‌ها برای بازگرداندن صلح و ثبات به مردم سوریه خواهد افزود. در یمن، حوثی‌ها روز پنجشنبه به پایگاه هوایی عنت در جنوب این کشور حمله کردند که در پی آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که در جریان این حمله پهپادی چندین افسر عالی رتبه یمن از جمله رئیس ارتش و معاون او، رئیس سازمان اطلاعاتی ارتش و فرماندار استان لهج زخمی شدند. این حمله میتواند تلاش‌های سازمان ملل متحد برای اتمام جنگ 4 ساله داخلی در یمن را تحت شعاع قرار دهد. یک ماه پیش از انجام این حمله، شورشیان و دولت در بندر حدیده شهرهای حیاتی یمن به صلح رسیده بودند. این صلح با تلاش سازمان ملل در کشور سوئد منعقد شده بود. از آن زمان تا کنون طرفین درگیر بارها یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند، اما حمله روز پنجشنبه از نظر بزرگی و تعداد کشته در یک ماه اخیر بی سابقه بوده است. یمن از فقیرترین کشورهای جهان عرب است که در 4 سال گذشته شاهد درگیری میان دولت مورد حمایت عربستان سعودی و شیعیان حوثی مورد حمایت ایران بوده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، صبح روز پنجشنبه در سفری از پیش اعلام نشده راهی بغداد شد. خبر ورود آقای زنگنه به بغداد در بیانیه از سوی عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام شده است. آقای زنگنه در بعد به ورود مورد استقبال معاون نخست وزیر در امور انرژی قرار گرفته و قرار است در این سفر هیئت ایرانی در چارچوب روابط دو کشور در حوزه نفت و انرژی گفتگو کنند. همچنین طبق بیانیه وزارت نفت کشور عراق، آقای زنگنه قرار است با عادل عبدالمهدی نخست وزیر و برهم صالح رئیس جمهوری نیز دیدار کند. پیشتر اعلام شده بود که ایران و عراق بر سر صادرات گاز دچار مشکلات مالی شدند و سفر آقای زنگنه به حل این مشکلات مربوط است. ایران در حال حاضر روزانه 15 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می کند. عراق همچنین یکی از خریداران برق ایران نیست هست. استاندار کرمان می گوید 60% از جمعیت استان جزء 14 دهک پایین اجتماع هستند و درآمد سرانه این استان از متوسط کشور پایین تر است. محمد جواد فدایی روز 20 دی ماه گفته که کرمان معادن بسیاری دارد و فقیر بودن این استان نشان دهنده مدیریت ضعیف معادن است. در رده بندی های ایران 10 دهک تعیین شده و 4 دهک پایین شامل خانوارهایی می شوند که مجموع هزینه های زندگیشان بین 700 هزار تا 3 میلیون و 500 هزار تومان می شود. در آذر ماه سال گذشته نماینده سیرجان نیز اعلام کرده بود که در استان کرمان 1 میلیون نفر زیر خط فقر هستند. کرمان بیش از 3 میلیون نفر جمعیت دارد. روستاهای جنوبی استان کرمان از محرومترین مناطق ایرانند و خانواده‌های بسیاری به علت خوش‌سالی کسب و کار کشاورزی خود را در این مناطق از دست دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه ی آمریکا که سفری 9 روزه را به خاورمیانه آغاز کرده، امروز در قاهره در مورد سیاست آمریکا در خاورمیانه سخنرانی کرد.
ترامپ از اول هم گفته که ما نمیتونیم دیگه نه به لحاظ نیرو نه به لحاظ بودجه بیاییم و سهم اصلی خودمون بگیریم. شما کشور منطقه خودتون بیاید، ائتلاف تشکیل بدید، ما کمکتون میکنیم، تسلیحات بهتون میفروشیم و مسائلی از این دست.
واکنش تند و گزنده معاون ریاست جمهوری افغانستان و معاون سیاسی وزارت خارجه این کشور به سخنان محمد جواد ظریف در مورد اهمیت نقش طالبان در دولت آینده افغانستان.
جالب این است که بار اول است که حکومت افغانستان و وزارت خارجه افغانستان در ارتباط به روابط بین طالبان و ایران عکس العمل واضح و روشن و صریح نشان میتن.
سری میزنیم به 17th جام ملت‌های آسیا که همچنان برقرار است. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه سفرهای منطقه‌ای خود را برای مذاکره با رهبران کشورهای عرب منطقه آغاز کرد. مایک پومپئو در این سفر که به 9 کشور منطقه سفر می‌کند، قصد دارد به این کشورها اطمینان دهد که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به معنای خروج آمریکا از خاورمیانه نیست و واشنگتن از همه این کشورها در مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های شبه نظامی کاملاً حمایت خواهد کرد. هدف دیگر این سفر تقویت ائتلاف کشورهای عربی علیه ایران است. جمشید زند همکارم که سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا را دنبال کرده، هم اکنون در استودیو همراه ماست با جزئیات بیشتر. از او بشنویم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که شما اشاره کردین، آقای پومپئو روز سه‌شنبه سفرش را از اردن شروع کرد و بعد روز چهارشنبه در بغداد و اربیل با رهبران دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد و امروز هم در قاهره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور و وزیر خارجه مصر گفتگو کرد. ظهر امروز آقای پومپئو در یک کنفرانس خبری با همتای مصری خودش شرکت کرد و به 2 موضوع مهم اشاره کرد: مبارزه با داعش و بقیه گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا در منطقه و ادامه حضور آمریکا در منطقه، که با تاکید کرد به این مسئله، و کمک به متحدان آمریکا، و مسئله دیگه هم مهار ایران که آقای پومپئو ایران رو بزرگترین تهدید برای منطقه خوند. بعد از ظهر امروز هم آقای پومپئو در دانشگاه آمریکایی قاهره که یکی از قدیمی ترین دانشگاه‌های غربی در خاورمیانه است سخنرانی کرد و قراره که در ادامه سفرش به کشورهای عمان، بحرین، امارات، کویت، قطر و عربستان هم سفر بکنه در روزهای آینده.
آقای زند، آقای پومپئو چه مسائلی رو در سخنرانی خودش در دانشگاه قاهره مطرح کرده بود؟
وزیر خارجه آمریکا در این سخنرانی که مدت حدود 45 دقیقه ادامه داشت به 2 مسئله مهم تاکید کرد. اولی موضوعی که به اون پرداخت، مبارزه با داعش و بقیه شبه نظامیان در سوریه و به ویژه عراق و دیگر کشورهای منطقه بود، که گفت مبارزه با داعش و بقیه گروه‌های شبه نظامی تمام نشده و آمریکا در خاورمیانه باقی خواهد موند و به کشورهای منطقه در جنگ با داعش و بقیه شبه نظامیان کمک خواهد کرد. این اظهارات آقای پومپئو. هفته بعد از اون اظهار میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که نیروهای آمریکایی 2000 نیرویی که در خاک سوریه هستند اون کشور رو ترک خواهند کرد، که واکنش‌های متفاوتی در داخل و خارج از آمریکا داشت. آقای پومپئو در بخشی از این سخنرانیش تأکید کرد که سیاست دولت ترامپ کمک به کشورهای منطقه هستش، نه اینکه خودش مستقیما دوباره وارد جنگ بشه و مبارزه بکنه با این گروه‌ها، بلکه تأکید آقای پومپئو و تأکید دونالد ترامپ هم پیش از این بود که آمریکا به متحدان خودش در خاورمیانه کمک خواهد کرد. اما بخش بزرگی از سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا بر مسئله ایران و نقش اون در منطقه اختصاص یافته بود. آقای پومپئو با انتقاد شدید از سیاست دولت باراک اوباما در قبال ایران گفت که با به سر کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ توافق هسته‌ای با ایران لغو شد، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بازگردانده شد و فشارها بر ایران برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی با شدت هرچه تمام‌تر آغاز شده و این فشارها ادامه پیدا خواهد کرد. آقای پومپئو همچنین اشاره کرد به 12 شرطی که پارسال مطرح کرده بود درباره عادی سازی روابط با ایران و گفت که هنوز این 12 شرط بر سر جای خودش هست و هدف اینه که رفتار ایران در داخل و در منطقه تغییر بکنه. آقای پومپئو متمرکز کرد سخنانش رو بر نقش ایران در سوریه و یمن و گفت از زمانی که در سوریه ایران نیروهای ایرانی حضور دارند، آمریکا برای بازسازی سوریه در مناطقی که تحت کنترل ایران، تحت نفوذ ایران و حزب الله لبنان هست کمک نخواهد کرد و نیروهای ایرانی باید از سوریه خارج بشن. آقای پومپئو گفت که تا الان کشورهای مثل بحرین، عربستان، امارات و کویت هم در مهار ایران و اعمال تحریم ها خوب عمل کردن و باید ادامه بدن کمک به آمریکا رو به افزایش فشار بر ایران. آقای پومپئو بار دیگه تاکید کرد که باید با ایران مبارزه کرد، نه اینکه به ایران امتیاز دادن. سیاستی است که از زمان سرکار آمدن دولت آقای دونالد ترامپ شروع شده. در بخش پایانی هم آقای پومپئو اشاره کرد به روابط تنگاتنگ و دوستانه آمریکا و اسرائیل و گفت که وضع در خاورمیانه بهتر شده و حتی روابط اسرائیل با برخی از کشورهای عربی که هیچ رابطه نداشتند در قدیم برای اولین بار برقرار شده. اشاره کرد به سفرهای دیپلماتیک و حتی مسابقات ورزشی که برای اولین بار ورزشکاران اسرائیل هم شرکت کردند. و آقای پومپئو در ادامه سفرهاش به کشورهای منطقه خلیج فارس تاکیدش بر این خواهد بود که حضور آمریکا در منطقه حفظ خواهد شد و ایران باید از منطقه، نفوذ ایران از منطقه کمتر بشه با ائتلافی که به رهبری آمریکا است.
سپاسگزارم. از جمشید زند میشنیدیم در مورد روز مطالبی که در سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا امروز در قاهره پایتخت مصر مطرح شد. یادآوری میکنم عزیزان که میزه گردی خواهیم داشت و تحلیل کارشناسان رو در مورد آنچه که امروز در قاهره گذشته و سخنرانی مایک پومپئو خواهید شنید، اما پیش از اون گزارش های دیگری داریم. مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. خب بشنویم که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در سفری اعلام نشده به عراق رفت و با مقامات این کشور دیدار کرد. در داخل عراق چه جزئیاتی درباره این سفر مطرح شده؟ نکته ایست که بریم و بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا به شما سلام میکنیم، بشنویم از شما.
بله سلام خدمت شما همه شنوندگان رادیو فردا. بله سفر ناگهانی و اعلام نشده مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به عراق خبرساز شد، اما مسئله این هست که درباره جزئیات گفتگوها مسائل زیادی از سوی مقام‌های رسمی به ویژه مقام‌های عراقی مطرح نشد. اگرچه آقای پومپئو در صحبت با خبرنگاران در مورد کلیات ماجرا صحبت کرد، از جمله مسئله همکاری‌های نظامی، مسئله خروج ایالات متحده از سوریه و همچنین مسئله همکاری‌های دو جانبه اقتصادی با عراق، اما مقامات عراقی سکوت کردند. تنها رسانه‌های عراقی هستند که به نقل از مقام‌های آگاه بعضی از مسائل را مطرح کردند. گفته میشه که مقام های عراقی که دیدار کردن با آقای پومپئو، مقام ها یعنی وزرای، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر امور خارجه، رئیس پارلمان و همچنین مسئول اقلیم کردستان عراق، خواستن که نیروهای آمریکایی فعلا از عراق خارج نشن. اونها نگرانه چون این اقدامی هستن بعد از اینکه ایالات متحده تصمیم برای خروج نیروهاش از سوریه رو اعلام کرد. مقام های عراقی به آقای پومپئو گفتن که نگرانن هر گونه تغییر در سیاست های آمریکا باعث قدرت گرفتن دوباره گروه های تروریستی به ویژه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش است. مسئله تحریم‌های ایران خواستار اون شدن که معافیت عراق از تحریم‌های ایران ببینه در زمینه خرید برق از ایران تمدید بشه. عراق فعلا نمیتونه برق مورد نیاز خودش رو تأمین کنه. مسائل همکاری ها با ائتلاف بین‌الملل به رهبری ایالات متحده هم مطرح هست. آقای پومپئو خواستار اون شده که عراق نقش بیشتری در این ائتلاف ایفا کنه و حتی در زمین سوریه هم وارد عمل بشه برای از میان بردن گروه داعش. این کلیاتی هست که مطرح شد. غیر از مسائلی که در اقلیم کردستان مطرح شد، بسیار حضور کردها در دولت عراق و مسئله ریاست اقلیم کردستان که میان بعضی از مقام‌های کرد مورد اختلاف هست.
ایلیا، این سفر چه بازتابی در رسانه‌های منطقه داشته؟
دو مسئله بیشتر روش تاکید شده. نگرانی کشورهای منطقه از تغییر سیاست آمریکا در رسانه‌های منطقه به شدت بازتاب پیدا کرده. سرمقاله‌هایی که امروز روزنامه‌های مطرح داشتن به این مسئله پرداخته، روزنامه اشرق و وسط، الحیات، دیگر روزنامه‌های محلی و حتی تلویزیون‌ها، مسئله این که ایالات متحده بعد از خروجش از سوریه چه سیاستی رو دنبال خواهد کرد تا گروهی مثل داعش دوباره قدرت پیدا نکنه. مسئله دوم که بهش تأکید داشتن رسانه‌ها در منطقه مسئله ایران هست و اینکه چطور تلاش‌های منطقه‌ای برای فشار بر ایران بتونه مسیج بشه، کاری که آمریکا در پی اون هست.
سپاسگزارم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون. همانگونه که پیشتر وعده دادم، میرسیم به گزارشی در میزگردی در مورد سخنان امروز مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که امروز پنجشنبه 20 دی ماه در یک سخنرانی در دانشگاه آمریکایی قاهره به تبیین سیاست و ختمش دولت آمریکا در مورد خاورمیانه پرداخت. او بخش بزرگی از سخنرانیش را به مسئله مواجهه با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی اختصاص داده بود. همکارم رویا کریمی مجد در میزگردی با حضور حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، به بررسی سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا پرداخته. میزگرد با بحث در مورد سخنان مایک پومپئو آغاز شد که گفته بود آمریکا نیروی برای پیشبرد خیر و نیکی در خاورمیانه است. بشنویم نخست از حبیب حسینی فرد.
واقعش اینه که این 70 سال فراز و نشیب داشته، این نقشی که آمریکا داشته و آقای پومپئو اشاره میکنه، اینه که نقش فاعلی داشته آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم در شکل دهی به ساختار یه نظم جدید بعد از اون جنگ، به نوعی مبانی که در رابطه با اصلاح شایعه دموکراسی غربی و سیستم زندگی غربی داشته آمریکا، بر صورت به عنوان اون نیروی اصلی شناخته شده در جهان، این چیزی نیست که کسی بتونه انکارش بکنه. منتها خب نوع سیاستی که در خاورمیانه داشته همیشه یک به اصطلاح با یه سایه روشنهایی همراه بوده، از اینی که یه دوره‌ای صرفاً مسائل امنیتی و مسائل تأمین انرژی رو در منطقه دیده و همین دوتا رو عمده کرده با حمایت از رژیم‌های دیکتاتوری، بدون اینکه به مسئله رفاه و مسئله آموزش و مسئله غیر از اون چیزی که فاکتورهایی مثل امنیت و انرژی بوده توجه بشه، که خب ما میبینیم در دوره آقای بوش میان و مسائل مربوط به خاورمیانه بزرگ تکیه بر این چیزا، اینه که باید در چارچوب جهانی شدن اقتصاد و سیاست یه مقدار خاورمیانه خودشو باز بکنه، از انسداد بیاد بیرون. منتها خب از طریق نظامی و حمله به عراق این به نوع این پروژه کلید میخوره که اون هم ما میبینیم که نتیجهش لزوما همه طرف مثبت نبوده. و این سیاست، این چیزی که امروز عنوان میکنه آقای پومپو در این سالهای اخیر و این همه حمله به آقای اوباما به نظر میاد که خب یه مقدارش واقعیه، یه مقدارش هم میشه گفت نارواست در رابطه با اون سیاستی که در خاورمیانه پیش رفته. در نظر بگیریم که سخنرانی که آقای اوباما همین در همین قاهره سال 2009 البته در دانشگاه الازهر کرد، تأکیدش عمدتاً بر این بود که چجوری میشه دموکراسی، رفاه و این مسائل رو در خاورمیانه جا انداخت، جلوی اسلام افراطی رو گرفت. واقعیتش اینه که رفتن آمریکا بیرون بعد از اون سخنرانی‌ها ربط به سیاست آقای اوباما نداشت. اتفاقاً در عراق این خود عراقی‌ها و ایران بودند که باعث شدند عراق آمریکا نهایتاً اون توافق امنیتیش با دولت عراق به نتیجه نرسه، بره بیرون و راه باز بشه که داعش بتونه بیاد اونجا قدرت بگیره در چارچوب خب سیاست‌های اشتباهی که خود دولت آقای المالکی در عراق پیش برد. یا مسائل مربوط حتی حراج به سوریه هم ما در نظر بگیریم که علارغم اینکه آقای اوباما خب با حمله شیمیایی مخالفت کرد، ولی در قبالش تونست کل سوریه رو خلع سلاح شیمیایی بکنه در یک توافقی با به اصطلاح دولت روسیه، در حالی که آقای ترامپ صرفا هر دفعه که حمله شیمیایی شده چند تا موشک زدن و مسئله تموم شده رفته.
اما یه حسینی فرد، البته سیاست های آمریکا در سوریه همون زمان هم در داخل خود آمریکا هم واکنش های مخالفی رو داشت. اگر اجازه بدید از آقای علیزاده بپرسیم. آقای علیزاده، آقای پومپئو تاکید کرد که تردید آمریکا و سکوت در همراهی با مردم ایران در اعتراضات 88 یکی از اشتباهات بزرگ آمریکا بوده و سبب شده که به گفته آقای پومپئو دولت ایران مردم معترض رو به بند بکشه و باعث گسترش نفوذ ایران در منطقه شده. نظر شما در مورد این بخش از سخنان آقای پومپئو چه است؟
خب اجازه بفرمایید من درک کلی خودم رو از صحبت آقای پومپئو بگم تا به مسئله اعتراضات 88 هم برسیم. ببینید، صحبت آقای پومپئو در راستای اعتراضاتی بود یا ایرادگیری‌هایی بودش که آقای ترامپ از زمان انتخابات شروع کرده بود و تا زمانی که وارد کاخ شده، کاخ ریاست جمهوری شده، همیشه هر اعتراض آقای ترامپ این بوده که دولت آقای اوباما فاقد سیاست خارجی مدون خاورمیانه‌ای بوده. یعنی تمام حرفشون این بوده که آقای اوباما همینطور الله بختکی یه مسائلی رو در خاورمیانه پیش برده، تر نتیجه قدرت آمریکا در منطقه ضعیف شده و در مقابل نیروهای شر، همون اکسس آف ایول، همون محور شرارت، یعنی یک نمونش هم اشاره به ایران جمهوری اسلامی دارن، قوت پیدا کردن در غیاب آمریکا، اینها قوت پیدا کردن. امروز صحبت آقای پومپئو در واقع با یه 2.5 سال تأخیر در همون قاهره‌ای که آقای اوباما آمده بود و در واقع میخواست راه گفتگو با جهان اسلام مداراگرا رو باز کنه، ایشون در همون آمین قاهره آمده داره سخنرانی میکنه و تدقت بکنید در سر تا سر این صحبت داره این دولت جدید به دولت قبلی آمریکا داره حمله میکنه. یعنی در واقع انگار هنوز این مسئله دولت آقای اوباما از ذهن این دولت پاک نشده که خب الان اون هر چه کرده شما چه دارید میکنید. من فکر میکنم امروز ایشون یک خطای بسیار محضی رو مرتکب شده که در قاهره ای که مردمش حساسیت به خرج میدهن نسبت به مسئله اورشلیم، ایشون آمده به عنوان یک دستاورد آقای ترامپ میگه که ما اورشلیم رو دادیم برای اسرائیل و این کار رو بسیار به عنوان یک دستاورد خودش میدونه، در حالی که این فرد نمیداند که جهان اسلام همگی جمع شدن در استانبول به دیداست آقای اردوغان و همگی رأی دادن که آقا این تصمیم آقای ترامپ خلاف بوده. من تردید ندارم که همین به رسانه های عربی به این خواهم پرداخت که این چه حرفیه که شما به عنوان دستاورد خودتون، چون جهان عرب اینو نپذیرفته، اگرچه با مسئله از کنارش سکوت کرده ولی مسئله حل نشده.
آقای علیزاده چقدر مخاطب این سخنان آقای پومپئو سیاستمداران بودن و چقدر مردم قاهره و مصر؟
بله، نکته مهم همینجاست. در واقع من ترسیم من این بود که ایشون داره سیاست خارجی، چون وقتی بهش میگفتن که اوباما فاقد سیاست خارجی، این 2.5 سال که گذشته میگفتن خب سیاست خارجی شما چیست، آقای ترامپ چه کرده. همین اخیراً آقای ترامپ یک شبه اعلان کرده که من از سوریه بیرون خواهم رفت. خب دوباره روز از نو، روزی از نو داعش قوت پیدا میکنه. وزیر دفاع شما استعفا داده. خب در این وضعیتی که شما اعتراض با آقای اوباما میکنید خودتون چه کردید؟ این سخنرانی رو کرده مخفی بر اینکه نه سیاست خارجی ما مدون است، ما دوستان خوبی در منطقه داریم، در جهان عرب داریم، آقای سیسی یکی از دوستان ما هستش، دلاوری های آقای سیسی رو تحسین و تمجید کرده و گفته که جنگ با تروریسم و مشخصا هم معلوم هستش که اشاره او به تهران هستش، جنگ با تروریسم ادامه خواهد داشت به شرطی که پول به ما برسه، به شرط اینکه کشورهای عربی به ما کمک مالی خودشون رو انجام بده. یعنی در واقع یک سفره ای رو ایشون گشوده در این صحبتش که بله، اگر میخواهید امنیت داشته باشید، اگر میخواهید آسایش داشته باشید، اگر میخواهید از این قوای شر نجات پیدا بکنید، شما بایستی ما رو به ما پول بدهید، به ما کمک بکنید تا ما بتونیم از شما حمایت بکنیم.
بله آقای حسینی، فردا آقای پومپئو تاکید کرد که آمریکا به مبارزه با نیروهایی به گفته او تروریستی در منطقه همچنان کمک میکنه، البته زمانبندی مشخص نشده برای خروج آمریکا از سوریه، اما در مجموع شرایطی که در حال حاضر در منطقه موجود هست، به نظر شما این مبارزه ای آمریکا دم از اون میزنه چقدر میتونه مؤثر باشه؟
باید بشین که همونطورم که اشاره شد، این سخنرانی به نوعی برای گرفتن زهر این بازتاب منفی اظهارات آقای ترامپ بود راجع به خروج نیروهای آمریکا به خصوص از سوریه. یعنی هم آقای پومپئو هم آقای بولتن که اومدن رفتن اسرائیل و ترکیه دارن میگردن توی منطقه، به نوعی دارن این اشاره رو میکنن که نه، به این سادگی ها هم نیست، در عالم واقعیت داره یک روند شاید حداقل آهسته تری میخواد پیش بره. منتها آقای پومپئو به طور ضمنی گفت که ما داریم میریم بیرون، واقعا هم داریم میریم بیرون، ولی این به معنای این نیست که کل منطقه رو واگذار کنیم، میخوایم محوریت رو بدیم به دست خود کشورهای منطقه. یعنی این چیزی بوده که آقای ترامپ از اول هم گفته که ما نمیتونیم دیگه نه به لحاظ نیرو نه به لحاظ بودجه بیایم و سهم اصلی خودمون بگیریم، شما کشورهای منطقه خودتون بیاید ائتلاف تشکیل بدید، ما کمکتون میکنیم، تسلیحات بهتون میفروشیم و مسائلی از این دست. و این صحبت از ائتلاف عربی یا ناتو عربی یا اون اتحاد استراتژیک برای خاورمیانه که از سال گذشته به جریان افتاده و خود آقای پومپئو هم داره بین همین 8 کشور داری که الان میخواد بهشون در سفر میکنه دنبال میکنه در همین راستاست. یکی اینی که تاکید کرد آقای پومپئو که مسئله تروریسم و مسئله داعش که خب هنوزم هستش و خود سازمان CIA هم میگه که چیزی در حدود 14,000 نیرو حداقل داره داعش در همون خاک سوریه و در عراق هم که داره عمل میکنه. الان هم خوب صحبت از اینه که این نیروهای سوری رو نیروی آمریکا در سوریه رو لزوما فوری خارج نکنن بلکه منتقل کنن به عراق. و در این حال محور اصلی تر مسئله ایرانه. یعنی به نظر میاد شاکله اصلی سیاست خاورمیانه آمریکا در حال حاضر شده مقابله با ایران، چه به لحاظ سیاسی همونطور که اشاره کرد پومپئو که ما در عراق داریم میریم که به نوعی با چارچوب سیاسی که ایجاد میشه این که دولت بیش از پیش از ایران فاصله بگیره، در یمن داریم با ائتلاف کمک میکنیم که ایران اونجا از طریق حوثی‌ها جای پا محکم نکنه، سوریه اگر میخواد بازسازی بشه و ما کمکی بر رژیم اسد بکنیم باید ایران بره بیرون، در لبنان اشاره کرد که باید چجوری موشک‌های حزب الله نابود بشه. یعنی مجموعه سیاست‌های اصطلاح آقای ترامپ و دولتش در چارچوب اینه که چجوری میشه با ایران مقابله کرد. حالا اینه که واقعا این انسجامی که میخوان بین این کشورها به وجود بیارند، اینه که خب خیلی ابراز خوشحالی کرد آقای پومپئو از اینکه این همه اسرائیل و کشورهای عربی نزدیک شده، یه حالت رویایی بهش داد، ولی اینه که واقعا چقدر انسجام به وجود بیاد در این مقابله با توجه به اینکه همین الان راجع به موردی مثل قطر مشکل داره آمریکا که چجوری اینو باز دوباره با عربستان اینا رو مچ بکنن، منسجم بکنن، یا حتی اسرائیل و کشورهای عربی چقدر میتونن در عالم واقع بیش از اونی که افکار عمومیشون زیاد براش خوبه نزدیک بشن.
شنونده یک میزه گرد بودید، میزه گردی در مورد سخنرانی مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، سخنرانی که در دانشگاه آمریکایی قاهره داشت و در اون بخش بزرگی رو به مسئله مواجهه با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی اختصاص داده بود. همکارم رویا کریمی مجد در این میزگرد با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان و حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا گفتگو می کرد و دیدگاه های اونها را جویا شده بود. اما عزیزان بریم و دیدگاه های شما رو بشنویم.
آقای خامنه ای فرمودن که برخی از سران آمریکا احمق های درجه یکی هستند. برای ما خیلی جالب بود که ایشون همینطوری صحبت نمی کنن و روی حساب کتاب و درجه بندی و رتبه بندی صحبت می کنن. خواستم یه سوالی کنم از ایشون. و بپرسم که توی رتبه بندی که ایشون دارن، سوال اولم این هست که احمقهای درجه دوم و درجه سوم سران چه کشورهایی هستند و بعد سران ایران از لحاظ حماقت در چه درجه‌ای قرار می‌گیرن. اگر لطف کنن و توی سخنرانی بعدیشون این موضوع رو شفاف سازی کنن بسیار ممنون میشیم. از رادیو فردا هم ممنون که صدای ما رو به گوش آقای خامنه ای میرسونن.
میخواستم با آقای خامنه ای ویتیو بگم که میگه آمریکا محاسباتش اشتباه بود. آمریکا خودش شما رو آورد. هنوزش هم شما با آمریکا زیر پشت پرده این صحبت میکنید. با اسرائیل هم رابطه داشتین. آمریکا شما رو آورد. فکر کرد شما لیاقتش رو دارید. ولی دید نه، شما منطقه رو به گیند کشیدین و هیچ رئیس جمهوری نتونست شما رو حریف شما بشه. حالا دونالد ترامپ یکی یکی داره تحریما رو بر میذاره جلو. ببینم چجوری طاقت میاری. داره اشک در میاد. داره
ماهیت این رژیم برای همه کاملا محرز و مشخص شده و اگه معدود خانواده هایی نسبت به موضوع شک داشتن، الان به یقین رسیدن که این حکومت سر تا پا فریب و فساد و تباهی و هیچ جایگاهی در دل مردم نداره. فقط تونستن جو کشور امنیتی کنن و یعنی واقعیت اینه که شکوه شکایت هایی که مردم در طول روز سر کوچه و بازار و کوی و برزن با هم دارن نشون میده 85 تا 90 درصد مردم این حکومت رو قبول ندارن و نمیخوان.
آقایون سپاه بنر نصب کردن توی همه شهرها. اگر سپاه نبود کشور هم نبود. با پول بیت المال، با پول نفت که میباید خرج اقتصاد و خرج عمران کشور بشه، اومدی شماها تمامش خرج موشک خریدن و مهمات خریدن و خلاصه برای حفظ خودتون همه این کارا رو کردید. ولی بدونید که اقتصاد خراب امنیت کشور رو از بین میبره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و یا اگر ترجیح میدید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید 00420221122112 و وقت سرخط خبر هاست. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران صبح روز پنجشنبه در سفری از پیش اعلام نشده راهی بغداد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اروپایی ها به خاطر فشارهای آمریکا به وعده های خود در راستای وظایفشان در زمینه برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل عمل نکردند. فرهنگیان استان کرمانشاه صبح روز پنجشنبه امروز 20 دی ماه مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تجمع کرده و شعارهایی درباره سیاستهای دولت و وضعیت معیشتی خود دادند. کانال تلگرامی نشریه گام چهارشنبه شب از بازداشت امیر حسین محمدی فر سردبیر و ساناز اللهیاری عضو هیئت تحریریه این نشریه خبر داد. حوثی‌ها روز پنجشنبه به پایگاه هوایی العنت در جنوب یمن حمله کردند که در پی آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. و بالاخره آنکه پلیس هلند روز چهارشنبه 4 تن را در جریان حمله به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی دستگیر کرد. دو مقام مختلف افغان به سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران واکنش نشان دادند. اولی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان که کمی بعد تمامی انتقادات گزنده خودش رو از صفحه فیسبوکش پاک کرد. دیگری معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان که با همان هدف و معنا اما با عباراتی کاملا متفاوت دیدگاه‌های اعتراضی خودش رو بیان کرد. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در دهلی نو در هندوستان گفته بود که به طالبان باید در آینده افغانستان سهم داده شود. در این باره رادیو فردا دیدگاه قادر حبیب سردبیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو جویا شده، از او بشنویم.
معاون وزارت خارجه افغانستان صحبت‌های آقای ظریف را به شکل مداخله در امور افغانستان خوانده. آقای ظریف در دیداری که روز چهارشنبه از هند داشت در یک مصاحبه با یک تلویزیون هندی در دهلی نو گفت که به طالبان باید در آینده افغانستان سهم داده شود و بدون سهم طالبان نمیتوان آینده افغانستان را تصور کرد. جالب این است که بار اول است که حکومت افغانستان و وزارت خارجه افغانستان در ارتباط به روابط بین طالبان و ایران عکس العمل واضح و روشن و صریح نشان میتن. پیش از این بارها گزارش های نشر شده در ارتباط به همکاری رژیم جمهوری اسلامی با طالبان، از جمله مقام های محلی در استان های در مرز با ایران گفتند که سلاح های ساخت ایران را به دست آوردن از نزد طالبان، اما همواره حکومت مرکزی در کابل از صحبت در این مورد خودداری کرده و گفت که در این مورد تحقیق میکنند.
آقای حبیب، هرچند که معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان واکنش نشان داده، اما شاه حسین مرتضوی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوکی خودش به اظهارات محمد جواد ظریف واکنش گزنده تری نشون داده. گفته که اگر کشور همسایه معتقد به گفتگو برای پیدا کردن یک راه حل، چرا از این شیوه برای حل مشکلات سیاسی داخلی خودش استفاده نمی‌کنه؟ و نوشته بود که دولت ایران به جای شنیدن صدای طالبان باید به صدای مخالفان سیاسی خودش گوش کنه. هرچند که لازم به تذکره که شاه حسین مرتضوی این پیام فیسبوکی خودش رو بعد از اون پاک کرد. دیدگاه شما در مورد گفته های اون چه هست؟
از این صحبت های همزمان مقامات افغان، شما از سخنگوی ریاست جمهوری یاد کردین با اینکه اونا تندتر و صریح‌تر و واضح‌تر بیرون از چوکات دیپلماتیک به شکل از اشکال صحبت کردن و شاید هم سبب برداشتن این پیامشون دوباره از صفحه فیسبوک همین بوده. اما معاون وزارت خارجه بعدتر عکس العمل نشان داد و بیشتر به زبان دیپلماتیک این صحبت‌های آقای ظریف پاسخ گفت. این چنین می‌نماید که حکومت در افغانستان در کابل در مجموع بحث در ارتباط به نشان دادن واکنش به مداخله مقامات ایرانی یا ارتباط مقامات ایرانی با طالبان بحث‌های وجود داشته و اینا خواستاری بودند که یک عکس العمل یا یک واکنش واضح و صریح داشته باشند.
آقای حبیب، باز هم اشاره کنیم به شاه حسین مرتضوی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان و پیام فیسبوکیش که ساعتی بعد پاک شد. اون گفته که دولت ایران در حراسه که آزادی‌های موجود در افغانستان به الگو برای ایران بدل بشه و این دلیلیه که این کشور طرفدار اندیشه‌های ملا عمر در افغانستانه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
خیلی واضح و صریح نشان میده که گروه طالبان و در گذشته زمانی که رژیم طالبان بر 95% خاک افغانستان حاکمیت داشتند، یک رژیم آخوندی افراطی نو سنی بود که اسلام به زعم خودشان را بالای مردم تطبیق میکردند و به اجرای شریعت زعم خودشان مردم را به شکل از اشکال به ترس و هراس انداخته بودند، از جمله قطع کردن دست، قصاص در استادیوم ورزشی یا در ورزشگاه ها، منع دختران از اینکه به مکتب برن و یا زنان بیرون شوند از خانه بدون محرم و یا کار کنند. اما این ممانعت ها در زمان رژیم طالبان، اون هم به نام اسلام و جمهوری اسلامی ایران هم توسط آخوندها رهبری میشه. این میخواهد که امی فکر اساسی بین طالبان و ایران را میخواهد که نشان به شکل تبارز بده و بگوید که هر دو طرف از منشأ دینی و قوت خود را و نیروی خود را و مشروعیت خود را از دین میگیرند و میخواهند که همون با وجودی که بین سنی ایران همیشه نگران حاکمیت طالبان در افغانستان بوده در گذشته، اما با شکل از اشکال آقای مرتضوی خواسته که همین مشترکات مشروعیت دادن به قدرت و حکومت را از مرجع دین این را خواسته که به شکل تبارز بوده. بار دیگر میگه که طالبان هم میخواهند که یک حکومت دینی حاکم داشته باشند و رژیم ایران هم امیر میخواهد، این را خواسته در این پست فیسبوکی خود تبارز بوده.
آقای حبیب، ایران و طالبان با هم گفتگوهایی داشتند. این گفتگو گفتگوها چگونه در افغانستان تعبیر و معنا شده؟
در مجموع واکنش ها در ارتباط به نشست های رسمی بین جمهوری اسلامی و نمایندگان طالبان در داخل افغانستان منفی بوده، چرا که پیش از این گزارش های از همکاری ها و مساعدت های نظامی ایران با گروه طالبان نشر شده، از اینکه طالبان سلاح و مهمات از جمهوری اسلامی به دست آوردند و طالبان همواره مسئول تلفات غیر نظامیان در افغانستان در حملات چون دانسته میشن و در مجموع هم مساله گزارش های ملل متحد میگن که بیش از 75% تلفات غیر نظامیان در اثر حملات شورشیان طالب بوده. مردم بیشتر فکر میکنن که ایران میخواهد به خاطر منافع سیاسی خود در منطقه، به خاطر زیر فشار قرار دادن امریکا و غربی ها، از طالبان حمایت کنه، نه اینکه برای حل معضل افغانستان حالا دست به کار شده و میخواهد طالبان را به میز مذاکره بکشانه.
واکنش مقامات افغان به گفته های وزیر امور خارجه ایران در هندوستان درباره اهمیت مشارکت طالبان در آینده افغانستان. از قادر حبیب، سردبیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. و اما گفتن از شکنجه فقط توضیح یک درد شخصی نیست، بلکه بازگو کردن خشونت سیستماتیکی است که نهادهای امنیتی در قبال زندانیان به خرج می‌دهند. این بخشی از نوشته سپیده قلیان از فعالان مدنی است که می‌گوید همزمان با اسماعیل بخشی بازداشت شده و علاوه بر اینکه خود شکنجه شده، شاهد ضرب و شتم و شکنجه اسماعیل بخشی نیز بوده است. بحث در مورد موضوع شکنجه در روزهای اخیر به طور گسترده مطرح شده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، ابتدا از او پرسیده که قانون جمهوری اسلامی به این موضوع چگونه پرداخته است. محمد حسین آقاسی:
ببینید، اولین قانونی که در زمان حیات جمهوری اسلامی به تصویب رسید در ارتباط با شکنجه و یا اقرار ناشی از اکراه و غیره، اصل 38 قانون اساسی است. در اصل 38 می‌دونیم که مجازات تعیین نمی‌شه، ممنوعیت‌ها و یا مجوزها ذکر میشه. در این اصل عنوان شده که هر گونه اقرار با اکراه و شکنجه برای گرفتن اقرار مجاز نیست و ممنوعه. اما بعد از اون در قوانین دیگه مثل قانون مجازات اسلامی این موضوع مورد تعرض قرار گرفته و صریحا پیش بینی شده و مجازات هم تعیین شده.
اما آقای آقاسی، به نظر میرسه که در پرونده های اخیر جمهوری اسلامی اساسا منکر وقوع شکنجه شده و در مورد آقای بخشی میبینیم که وزارت اطلاعات کاملا رد میکنه موضوع شکنجه رو. مسئول رسیدگی به چنین مواردی چه هست؟ آیا قانون ما مشخص کرده که در صورتی که فردی ادعای شکنجه شدن داشته باشه، چه نهاد، سازمان یا گروهی باید بیاد و به این ادعا رسیدگی بکنه؟
یک قانون داریم ما، اگر خاطرتون باشه، در زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور و مجلس ششم قانون گذاری میکرد، تونستن از یک فرصت خاصی قانون گذارا استفاده بکنن و قانونی رو که معمولاً اصولگراها و کسانی که به عنوان محافظه‌کار و در واقع چندان مردمی نیستن باش مخالفت میکنن، این قانون رو به تصویب برسونن. اسم این قانون، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است. من یادآوری میکنم که در یک موقعیتی از بس که این ادعاها مطرح میشد و واقعا برخوردهای نادرستی هم با بعضی از دانه‌درشت‌ها و مقامات هم صورت میگرفت که عنوان اصلاح طلب داشتن، بالاخره کار به جایی کشید که رئیس وقت قوه قضاییه مرحوم شاهرودی دستورالعملی را برای دادسراها، دادگاه‌ها و ضابطین و زندان‌ها، و این دستورالعمل خیلی جالبی بود. البته بلافاصله نمایندگان مجلس در اردیبهشت سال 83 بود اگر اشتباه نکنم، نمایندگان همون دستورالعمل رو برای اینکه دستورالعمل میتونه بهش به اون صورت توجه نشه، به عنوان یک شرط در مجلس مطرح کردن و بلافاصله تصویب شد. ظرف دو روز هم شورای نگهبان ناچار بود که تصویب بکنه، چون عینش رو تحت عنوان دستورالعمل رئیس قوه قضاییه صادر کرده بود. این قانون موجود هست. این قانون پیشبینی‌های مفصلی صورت گرفت، البته 7-8 در واقع بند بیشتر نداره. یک هیئت نظارتی رو قانون پیشبینی کرده که بعد از اون دستورالعملی که صادر شد که این قانون رو اجرایی بکنه، اولا گفتن که از معاونین رئیس قوه قضاییه یک هیئتی تشکیل بشه و این هیئت مسئول رسیدگی به اعتراضات و در واقع شکایات کسانی باشن که مدعی ان برخلاف موازین قانونی با اونها رفتار شده از جمله شکنجه. در مراکز استان‌ها هم 5 تا قاضی تعیین میشن به وسیله رئیس کل دادگستری محل و با رئیس کل دادگستری وقتی که مطلع میشه از در واقع روش نادرست برخورد با متهمین و یا سوء جریان قضایی در پرونده‌های کیفری و یا انتظامی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید این هیئت رو مأمور بکنن که برن بررسی بکنن، اگر به نتیجه رسیدن که بله اتفاق افتاده میتونن اون قاضی یا اون ضابط رو حسب مورد در داسترای سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا در داسترای انتظامی بسته به این داره که آیا نیروی انتظامی باشه و یا قاضی داسترا باشه تحت تحقیق قرار بدن. البته من تا به حال چنین اجرایی رو در هیچ یک از موارد نشنیدم
و قاعدتا در واقع این بخشنامه و این قانون فقط شامل قوه قضاییه میشه و در موردی که مثلا وزارت اطلاعات متهم به اعمال شکنجه هست رو نمیتونه پوشش بده.
عرض کردم میدونیم که نیروهای وزارت اطلاعات در زمره در واقع کسانی هستن که نیروی انتظامی هستن اما جنبه های امنیتی اعتراضی استفاده میکنن، هستن مشمول این قانون هستن و اگر کسی شکایت داشته باشه باید به رئیس کل دادگستری شکایتش رو مطرح بکنه و اونها مکلفن که این هیئت رو یکی یا دو نفر از اعضای هیئت رو مأمور رسیدگی به موضوع بکنن و اگر رسیدگی شد در سازمان قضایی نیروی مسلح این افراد که در وزارت اطلاعات اگر که مرتکب عمل شدن قابل تعقیب کیفری هستن.
آیه آقاسی فرصت خیلی زیادی نداریم، اگر خیلی کوتاه برای ما در مورد اون چیزی که به عنوان شکنجه سفید مطرح هست بگید. آیا قوانین جمهوری اسلامی اصلا به این موضوع پرداخته که زمانی که آزاری که فرد متهم میبینه، فرد بازداشت شده میبینه، فاقد آثار و علائم بدنی بر روی بدن او باشه، انواع در واقع تهمت ها، فحش ها و مخصوصا اینطور که خانم قلیان گفتن در اظهاراتشون حتی تهمت های جنسی که علیه متهمان روا داشته میشه، آیا در قوانین جمهوری اسلامی به این موارد هم توجه شده؟
البته این مسائل به نحو کلی مورد اشاره قرار گرفته. یک دستور عملی با خاطر مسئله که در مجلس ششم عنوان شد، حتی رو به دیوار نشوندن، چشم بند زدن در همین دستور عمل هم هست و یا در خارج از ساعات اداری بازجویی کردن، اینها مواردی هستش که شکنجه محسوب میشه و منع شده اما قابل اثبات نیست خانم کریمی. متاسفانه من مواردی رو سوال دارم که مثلا 8 ساعت یک نفر رو نشوندن و وادارش کردن که به بازجویی ها پاسخ بده، یا مثلا 10 صفحه کاغذ برگ صورت جلسه سفید میگذارن میگن که این 10 صفحه رو تو باید پر بکنی در ساعات طولانی و به این ترتیب شخص رو در واقع مورد آزار قرار میدن و گاهی افراد رو به شکل با برخوردشون مورد تحقیر و خفت قرار میدن. اما چون همه این کارها در خلوت انجام میگیره، وقتی که انجام میگیره و کسی عنوان بکنه قابل اثبات نیست. من در عرضتون برسونم لازم این رو عنوان بکنم که در پرونده های غیر امنیتی تا اونجا که اطلاع دارم دیگه این کار صورت نمیگیره. در تهران هم خیلی به ندرت ممکنه پیش بیاد. نسبت به گذشته وضعیت بهتری رو ما میشنویم از متهمین، اما در شهرستان ها بعضن شنیدم که در بعضی از شهرستان ها رفتار ناخوشایندی با متهمین صورت میگیره.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقای محمود واعظی میگوید این آقای بخشی شکنجه نشده و باید ازش شکایت کنه. نه آقا، شما ناراحت از این هستید که چرا این آقای بخشی زنده از اونجا اومده بیرون، چرا خودکشیش ندادن یا مثل ستار بهشتی نکشتنش. اونا که به این دولت روحانی رای دادن تحویل بگیرن.
آقای روحانی، شما این مردم ایرانو چی حساب میکنی که اینطوری قضاوت میکنی؟ به همین راحتی یه صحبتی میکنی؟ بابا شما رئیس جمهور یه مملکتی، البته شدی رئیس جمهور، ولی خب تحصیلات هر چیزی رو که حساب کنی در حد یه رئیس جمهوری نیست. چرا اینطوری قضاوت میکنی؟ چرا میگی این آقا حق دارن در مورد این آقایی که شکایت کرده دولت شکایت کنه؟ چه شکایتی دولت داره از این آقا؟ شما 40 سال داری شکنجه میدین مردمو، دست بردارین از این کاراتون.
آدم زنده سالم میره تو زندان، اینا جسد میاد بیرون، تازه جسدم تحویل خانواده نمیدن، یه شبونه میگن باید دفنش کنین، اجازه کالبد شکافی هم نمیدن و پزشک قانونی، بعد میخواین زد و خورد و فوش و شکنجه رو گردن بگیرن. چقدر شما مردم ایرانی و مردم دنیا ساده اید که هنوز نشناختید با کی طرفید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر نفت ایران روز پنجشنبه در سفر یک روزه به عراق با وزرای نفت و انرژی و نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق دیدار کرد. سفری که اهدافش سرمایه گذاری در میادین نفتی عراق، هماهنگی سیاست‌ها در اوپک و گفتگو درباره میادین مشترک نفتی اعلام شده. با این حال این سفر تا چه حد در ارتباط با سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به عراق بود؟ آیا فشار آمریکا بر عراق برای پیوستن کامل به تحریم مبادلات با ایران دلیل اصلی این سفر نبوده؟ مهرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم در همین رابطه پرسیده است.
به گمان من مهمترین چیزی که توضیح میده مسافرت اینچنینی آقای زنگنه به عراق رو، اصلی ترین و اون به اصطلاح جدی ترین مسئله حاکمیت ایران و اون هم البته مربوط میشه به تهدیدهایی که به هر حال وجود داره در مورد تحریم ها و اینکه مسافرت مقامات امریکایی به کشورهای منطقه برای اینکه حلقه تحریم ها رو تنگتر بکنن. طبیعیه که در چنین حالتی مقام مقامات حاکمیت سفر میکنن به این کشورها، به خصوص کشور عراق که یکی از طولانی ترین مرزها رو با ایران داره و میتونه امکان به اصطلاح مبادلات تجاری هم از تجارت رسمی یا حتی قاچاق رو به اصطلاح یا که میتونه در مسیر دور زدن تحریم ها باشه.
چگونه عراق میتونه در چنین وضعیتی به ایران برای دور زدن تحریم ها کمک بکنه؟
مسئله پوشیده ای نیست که ایران یکی از کشورهایی که گاز میفروشه به عراق یا حتی برق میفروشه به عراق و اینها منشأ درآمد است برای حاکمیت و اگر ایران بتونه ادامه بده این امر رو، طبیعی است که میتونه تا حدی تخفیف بده به اون فشارهایی که بهش میاد از جانب تحریم ها. در همین چارچوب هم میشه گفت که امریکا تلاش میکنه که این منافعی رو که ایران میتونه حالا به شکل آشکار رسمی صادراتی به عراق داشته باشه، هم از گاز و انرژی یا فرضاً برق، این امور رو محدود بکنه. چرا که به هر حال در چارچوب اون استراتژی تعیین کردن تحریم ها قرار داره.
ایران و عراق 6 میدان مشترک نفتی دارن که مسائل پیرامونش همچنان حل نشده باقی مونده. آیا فکر میکنید که ایران و عراق قادر به حل مسائلشون در حوزه میادین مشترک نفتی خواهند بود؟
به طور معمول اینه که معمولا کارگروه های تخصصی در یک بازه زمانی بسیار طولانی روی مسائل و جزئیاتش کار میکنن و وقتی به نتایجی رسیدن وزرا خب به هر حال امضا میکنن اون قراردادها رو. در این مورد خاص به نظر نمیاد که مسئله اساسی مسافرت زنگنه به عراق این قراردادها باشه. چرا؟ برای اینکه این قراردادها یا این فرضاً مقابله نامه ها رو معمولا کمیته های راه تخصصی باید انجام بدن و از طرف دیگه ما باید بیاریم که مسئله فوری و به اصطلاح عاجل حاکمیت در شرایط فعلی ایران این نیست که روی حوزه هایی که فرضاً چندین سال آینده یا شاید ده ها سال آینده به نتیجه برسه روش کار بکنه، بلکه مسئله اساسیش مسئله تحریم هاست و فشاری است که امریکا بر حال کشورهای منطقه میاره برای اینکه همکاریشون با ایران محدود بشه یا فرضاً امکان قاچاق از بین بره. بنابراین اگر قرار است توضیح داده بشه سفر زنگنه، نه در ارتباط با اون مسائل بلند مدت بلکه در ارتباط با همین مسائل مربوط عاجل و به اصطلاح خیلی به اصطلاح فوری هست که همین تحریم هاست و فشارهایی که امریکا بر عراق میاره برای اینکه تمکین بکنه به تحریم ها.
گفتگوی همکارم مهداد قاسمفر رو میشنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم. خب عزیزان، کمی وقت صرف جویی کنیم و با سرعت بریم به سوی مهدی رستم‌پور، همراه بشیم با او و سری بزنیم به جام ملت‌های آسیا. 17th جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی همچنان ادامه داره و ظاهراً 20 روز دیگه هم ادامه خواهد داشت. خب بریم و بشنویم در مورد اینکه بازی تایلند و بحرین که اولی ها بوده تموم شده چه شده. مهدی رستم‌پور سلام می‌کنیم به شما و خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. مهدی جان وقت صرفه‌جویی کردیم، پس بفرمایید.
درود الهی روانشاد عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. جام ملت‌های آسیا هر روز داره در واقع حرارت تنور رقابت‌های جام داغ‌تر میشه، پرشورتر برگزار میشه و شگفتی‌ها هم بیشتر. تایلندی که اشاره کردی الهی در بازی اول خودش خیلی ضعیف ظاهر شد، 4-1 مقابل هندوستان شکست خورد. در حتی کار به جایی رسید که تایلندی ها سرمربی سروستانی خودشون که تا سال 2020 قرار داد داشت و اخراج کردن و در بازی دوم مقابل بحرین از یک سرمربی بومی استفاده کردن که کمک مربی این تیم بود، اما در این ناباوری اونا تونستن کاملا متفاوت با نمایش روز نخست ظاهر بشن و تیم قدرتمند بحرین رو 1-0 شکست دادن و از این حیث امیدواری به اردوی تیم تایلند برگشت و کاملا متفاوت از روز اول ظاهر شدن و سمتیاز هم نصیب خودشون کردن.
خب اردن و سوریه، به اون هم بپردازیم.
اردن تا اینجا در واقع بهترین تیم جام بوده بدون تردید، شاگردان ویتال بورکلمانس سرمربی بلژیکی این تیم که در بازی اول استرالیا مدافع عنوان قهرمانی رو شکست دادن و در بازی دوم امروز تونستن سوریه مدعی رو با 2 از پیش رو بردارن. اردن اولین تیمیه که صعودش رو به مرحله 1/8 نهایی قطعی کرده و در خور تحسین ظاهر شدن. اردن ها تیم بسیار محکم، پر انگیزه و بازی خوب تکنیکی و تاکتیکی این تیم که گلی رو دریافت نکردن هنوز و به این ترتیب راهی مرحله بعد میشن تا ببینیم در ادامه جام اردنی ها تا کی میتونن شگفتی های خودشون رو تداوم ببخشن.
میدی آخرین بازی ظاهرا امارات و هندوستانه که در جریانه، نه؟
همینطوره، 27 دقیقه از زمان بازی گذشته و خیلی جالبه که امارات میزبان جام ملت‌های آسیا تا این لحظه در برابر هندوستان نمایشی تدافعی داشته و اگر درخشش خالد عیسی دروازه‌بان تیم ملی امارات نبود که 2 موقعیت گل رو تونست مهار کنه، هندوستان الان پیش افتاده بود. واقعا هندوستان خیلی خوب ظاهر شده در این مسابقات. بازی اول که 4 به تایلند زدن، الان هم مقابل امارات میزبان بسیار قدرتمندانه ظاهر شدن و خیلی خوب تونستن. البته خب هنوز نیم ساعت هم از بازی نگذشته ولی هندوستان فراتر از انتظار ظاهر شده تا اینجا.
مهدی و آخرین سوال این خواهد بود که خبرها در مورد آخرین وضعیت تیم ایران چه هست؟
تیم ملی ایران اونطور که از گزارش ها، مصاحبه ها و فیلم تمرینات که منتشر میشه شرایط بسیار خوبه، بچه ها پرانگیزه هستن، مربیان تیم ملی هم همینجور و امیدوارانه به بازی دوم که روز شنبه مقابل ویتنام برگزار میشه فکر میکنن و همه بر این باورن که این دیدار فینال دومه، یمن فینال اول بود و میخوان که فقط به فینال دوم یعنی ویتنام فکر کنن تا این بازی رو هم ببرن و 6 بشن و خب این دورنمای تیم ملی ایران برای این که بتونه شرایط رو با همین شکل پیش ببره به عنوان یکی از مدعیان فتح جام ملت‌های آسیا و تیمی که در صدر رنکینگ فیفا قرار داره بین تیم‌های آسیا. با توجه به اینکه ایران 43 سال قهرمان نشده دیگه انتظارها به سر اومده، بازیکن‌ها، مربی‌ها، هوادارا همه دوست دارن که این طلسم تاریخی بشکنه، ایران جام قهرمانی رو نصیب خودش کنه.
سپاسگزارم مهدی رستمپور مفسر ورزشی با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بود. عزیزان یادآوری میکنم که پس از اخبار ساعت 20 برنامه هفتگی تابو رو خواهید چنین و اینطور نیست که تابو از یاد رفته باشه. هست اما در این مجله فرصتی نبود. خدا نگهدار تک تک شما و امیدوارم که همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمونید و شنونده ما باشید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.